جوبین رهیون بخور روش زون جوبین تا دست خودتا برسون آرامش بخشه جوبین رهیون رهیون با جوبین اخواتو با میکنه جوبی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوبین رهیون
بیسکویت جوبین ریحان
یه طعم خوب و عالی چه لقمه یه باحالی با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه ایلی کتون ماهی
به به چه تون ماهی
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا
آلیس شیر تم داره آلیس
سالم خوشتم طبیعیس
کوکا و مستود برنگی قهوه مالتا نرگیلی
تماش همه طبیعیس
خوشتم طبیعیست
سالم خوشتم طبیعیست
آلیس برای خانواده سلامت و تندرست باشید. نبض رادیو جوان تقدیم به شما.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه، اصلا. آها، این.
این صدای زندگیه نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام به شما شنونده های خوب رادیو جوان حجت یوسفی هستم روی موج اف ام ردیف 88 با نبض شبکه جوان نبض رادیو جوان هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 تا 20:15 دقیقه برای شما عزیزان پخش میشه. در نبض امشب شبکه رادیوی جوان با دو موضوع در خدمت شما خواهیم بود. موضوع اول گفتگوی من هست با دکتر سید رضا صفائی فوق تخصص خون و آنکولوژی در مورد بیماری هموفیلی و بخشی که ناصر یوسفیان اون رو برای ما آماده کرده.
در مورد رشته ارتوپدی میخوایم صحبت بکنیم. من فکر میکنم که موضوع مناسبی باشه برای کسی که دوست داره این اطلاعات عمومی رو کسب بکنه.
متخصص بیماری های عفونی
جراح متخصص گوش و حلق و بینی
متخصص جراحی عمومی
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم
به مطب جناب دکتر فریدون سلطان‌خواه اومدیم جناب دکتر متخصص جراحی ارتوپدی و جراح استخوان و مفاصل دیسک و ستون فقرات هستند جناب دکتر معمولا چه کسانی به شما مراجعه میکنند و با توجه به اینکه هر روز شاهدیم در دنیا علوم پزشکی پیشرفت‌های زیادی رو در واقع داره ارائه میده در رشته شما در واقع تا چند اندازه این پیشرفت‌ها تاثیرگذار بوده برای معالجه بیماران
حضور شما عرض کنم که
تخصص ما در حقیقت بیماری ها و ناهنجاری هایی هست که در سیستم محرکه بدن، یعنی سیستم عصبی، عضلانی و استخوانی اتفاق می افتن و یا به زبان ساده تر کلیه بیماری ها و ناهنجاری ها و شکستگی ها و صدماتی که در ستون فقرات و اندام های فوقانی و تحتانی و اسکلت ما اتفاق می افتن در حوزه کار ما قرار می گیرن. طبیعتاً بیشترین مراجعین ما دو گروه عمده هستند. گروه اول اونهایی که دچار صدمه و حادثه و تصادف شدن و شکستگی و عوارض ضربه‌ای رو دارن و دسته دوم گروهی هستند که برای دردها و ناهنجاری‌های اندام‌ها و ستون فقراتشون مراجعه می‌کنن. جراحی بیشتر در گروه صدمات و حوادث داشته باشیم و خیلی از مشکلات دیگر ناهنجاری ها و دردهای اندام ها و ستون فقرات رو با روش های دیگری مثل درمان فیزیکی، فیزیوتراپی، ورزش، نرمش، درمان دارویی و غیره معالجه بکنیم.
آقای دکتر، میبینیم که برخی از همکاران شما اومدن خیلی تخصصی کار رو انجام دادن. مثلا مراجعه میکنیم آقا من فقط کارم تعویض زانوه، کشکک زانو، کار دیگه انجام نمیدم، یا به فرد مثلا فقط تو زمینه دیسک کار میکنن. الان به این شاخه‌های مختلف تقسیم شده که نه، پزشکان خودشون این راه رو انتخاب میکنن.
تخصصی و فوق تخصصی شدن کارها نیازی است که تحمیل میکنه به هر رشته‌ای. طبیعتا هر روز وقتی که علم پیشرفت میکنه یک کارایی انجام میشه. ما انتظار داریم که هر ناراحتی در هر جای بدن درست مثل اولش بتونه اصلاح بشه و این باعث میشه که ما ناچار باشیم عده‌ای رو داشته باشیم که مثلا در تاندونهای کف دست فقط بتونن انجام اونجا، چون مشکلاتی هست که همه نمیتونن خوب معالجه کنن. ولیکن مثل همه کارهای دیگه هم خوبی داره هم بدی. اگر قرار باشه که یک یا دو نفر در کل یک مملکت کارشون رو فقط بذارن روی یک قسمت خیلی فوق تخصصی و همه کسانی که اون مشکل رو دارن به هر کی مراجعه کنن بدن به اونها، خب این خوبه. ولی اگر قرار بشه که تعداد زیاد باشه، عده زیادی از ارتوپدا خودشون رو بگن من فقط با زانو کار دارم، ببینید بیماری ها رو که نمیشه از هم جدا کرد. یک بیماری که فقط تو زانو باشه که معمولا وجود نداره. اگر گرفتاری آرتروز و سایدگی و برنامه های در حقیقت تغییرات فیزیکی در نتیجه فرسایش هست، در مفصل های دیگه هم هست. اگر اوتوایمیون یا خود ایمنی باشه طبیعتا در جای دیگر هم هست. من اگه بخوام خدمتتون بگم، بله من خودم هم موافقم که ما کسانی داشته باشیم که فقط ستون فقرات کار بکنن، کسانی باشن که فقط تعویض مفصل کار بکنن، منتها به صورتی نباشه که از کار انداختن یک ارتوپد باشه این کار. یعنی بگن شما چون فقط زانو عمل میکنید حالا مریض زانو نداریم، تشریف ببر استراحت کن، یا بهانه‌ای بشه برای من که من بگم که چون من ستون فقرات کار میکنم شما الان اومدی زانو درد میکنه، من شرمنده، من نمیبینم. اینم راه در رو نباشه در حقیقت برای ما. ولی که فوق تخصصی شدن نیاز جمعه است. ولی هیچ کس نمیتونه دکتر قلب باشه بدون اینکه هیچ اطلاعی از کلیه داشته باشه. نمیتونید شما بگید من ریه فوق تخصص دارم بعد از قلب هیچی ندونید. کسانی که فوق تخصص دارن یعنی تخصصشونو دارن، بیسیک پزشکیشونو دارن، به خاطر علاقه شون یا به خاطر نیاز جامعه اینجور کاراست که فوق تخصص رو میطلبه. ولی رشته های اصلی که الان برای خودشون انجمنهای جداگانه دارن، اولیش ارتوپدی اطفال، ارتوپدی ستون فقرات، ارتوپدی تعویض مفاصل، خب ارتوپدی شونه، مچ پا، اینا هم
تخصصی شده همش. سپاسگزارم از توضیحات مفصل جناب دکتر فریدون سلطان‌خواه، متخصص جراحی ارتوپدی استخوان و مفاصل، دیسک و ستون فقرات.
اگر مایل هستید که نبض شبکه جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید، میتونید با پیام رسان ایرانی سروش این کار رو به راحتی و به سرعت انجام بدید.
دردایی که به دست چپ انتشار داره، دردایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدی ساخته میشه، این برای شما میمونه.
کلاژن جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن یه نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
گفتگو کردم با دکتر سید رضا صفائی، فوق تخصص خون و آنکولوژی، در مورد بیماری هموفیلی. آقای دکتر، انواع هموفیلی چی هست؟
بله، در واقع ما در بدنمون یه سری فاکتورهایی هست که مربوط به سیستم انعقادی خون هست.
بله.
اینکه اگر یه نقطه از بدن ما دچار برش بشه و ضربه وارد بشه، اون محل فاکتورهای انعقادی تجمع پیدا میکنن و مانع از خونریزی میشن. افرادی که به اسم هموفیلی گفته میشه، در واقع یا این فاکتورها رو کمبود دارن یا اصلا ندارن. و انواعی به اصطلاح از هموفیلی ها که وجود داره، به طور مختصر هموفیلی نوع آ هست که کمبود فاکتور 8 هست، هموفیلی نوع بی هست که کمبود فاکتور 9 هست، هموفیلی نوع هاگمن هست که کمبود فاکتور 12، و بیماری فون ویلبرانت هست که عدم وجود فاکتور 8 هست. یعنی این مورد آخر اصلا فاکتور 8 در بدن اینها اصلا وجود نداره.
آقای دکتر، هموفیلی بین پسرها شایع‌تر یا دخترها؟
در واقع اون ژنی که مربوط به سیستم انعقادی ما و مربوط به بیماری هموفیلی هست، روی کروموزوم X وجود داره، و چون جنس مذکر کروموزوم X یه دونه دارن ولی جنس مؤنث کروموزوم X دوتا دارن، و به خاطر اینکه پسرها کروموزوم X یه دونه دارن، این اگر اون ژن مولد به اصطلاح هموفیلی رو داشته باشن، باعث میشه که اون پسر دچار هموفیلی بشه. و در دخترها این مسئله به خاطر پوششی که توسط کروموزوم X دیگه انجام میشه، این اتفاق نمیافته و اونها ناقل میشن در واقع.
بله. مهمترین نیازهای یک فرد مبتلا به هموفیلی چی هست؟
ببینید، مهمترین نیازی که اینها دارن اینی که این افراد باید همیشه فاکتورهای انعقادی در دسترسشون باشه، که اگر خدای نکرده دچار خونریزی شدند، بتونیم ما سریعا این فاکتورها رو به اونها تزریق کنیم و از خونریزیشون جلوگیری کنیم. البته خود هموفیلی به انواع خفیف، متوسط و شدید بستگی به مقدار کمبود فاکتور انعقادی در خون تقسیم بندی میشه. یعنی که اگر معمولا فاکتور انعقادی فعالیتش زیر 1% باشه، ما میگیم این نوع هموفیلی شدیده.
بله.
اگر فاکتور انعقادی بین فعالیتش بین 1-5% مقدار طبیعی باشه، هموفیلی ما نوع متوسطه، و اگر فعالیتش بالای 5% و کمتر از حدودا 30% باشه، هموفیلی نوع خفیفه.
آقای دکتر، فردی که مبتلا به هموفیلی هست چه نکاتی رو باید رعایت کنه تا کیفیت زندگیش، سطح کیفیت زندگیش بالاتر بره؟
مهمترین چیز مسئله اینه که اینها، این افراد به خصوص چون معمولا از سنین پایین تشخیص داده میشه، اینها باید از ضربه و تروما به بدنشون خیلی جلوگیری کنن. برای همین ما به این بچه‌ها همیشه توصیه میکنیم که از ورزش‌های خیلی خطرناک مثل فوتبال و یا ورزش‌هایی که زمینه مثلا برخورد داره مثل بوکس و این حرفا کاملا جلوگیری کنن و انجام ندن، و توصیه به فعالیت‌های خیلی معمولی مثل پیاده روی‌های نرم و به خصوص شنا تو این افراد ما می‌کنیم.
بله. و در مورد درمان بیماری هموفیلی چه درمان‌هایی وجود داره؟
اگر خدای نکرده اختلالات خونریزی دهنده که تو این افراد ایجاد میشه تهدید کننده حیات باشه، حتما باید فاکتور انعقادی به اینها تزریق بشه و سطح فاکتورهای انعقادی اینها بالا بیاد که اینها از اون عوارضی که ناشی از اون خونریزی هست در بدنشون جلوگیری بشه و به خصوص خونریزی‌های مغزی که شایع‌ترین علت مرگ و میر تو این افراد هست و خیلی ممکنه که بدون علامت باشه و کودک ممکنه به واسطه یک ضربه و یا گاهی خود به خودی در افرادی که فاکتور انعقادیشون خیلی کمه و کمبود شدید فاکتور انعقادی دارن، اینها ممکنه که هیچ علامتی نداشته باشن و خود به خود در مغزشون خونریزی رخ بده و این خیلی خطرناکه و ممکنه که کودک با یک عدم تعادلی سرگیجه خیلی مختصر دچار این حالت بشه و خود والدین باید گوش به زنگ باشن که متوجه این علائم باشن و سریعا به یه مرکزی به اصطلاح دسترسی پیدا کنن که فاکتورهای انعقادی سریعا تزریق بشه.
خیلی ازتون ممنونم که نبض رادیو جوان رو همراهی کردید. امیدوارم که در شب‌های آینده هم وقت بذارید و این برنامه رو از شبکه رادیوی جوان بشنوید. سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
لا سول فا مي ري دو 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 سي 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 هفت نوت هزاران موسیقی هزاران موسیقی سی و دو سی و دو حرف هزاران واژه و دو سی و دو, سی و دو. به نام خدا. سلام. میدانی چه موقع از روی دوچرخه میفتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی. زندگی نیز این گونه است.
ما میتونیم خستگی رو بندازیم تو سطلای پیاده رو، با پیاده رو بریم تا دل خوشی، با پیاده رو بریم تا دل خوشی. یه روزی ما میتونیم با هم دیگه بریم و به بوی بارون برسیم، کافیه رویا تا نفس بکشی، کافیه رویا تا نفس بکشی. بذار با خنا ببازن، خنده همون چاره سازن، درای فکر ما بازن یه روز خوبو میسازن، درای فکر ما بازن یه روز خوبو میسازن. تصویر زندگیمونو پر از حال خوب و تازه بکنیم، زندگی رو بسازیم حتی یواش، زندگی رو بسازیم حتی یواش. زنده بودن خوبه واسه زندگی، نه دلیلی باشی واسه خستگی، پس بخند و فکر قصه نبا، پس بخند و فکر قصه نبا. بذار با خنا ببازم، خنده همون چاره سازم، درای فکر ما بازم یه روز خوبو میسازم، درای فکر ما بازم یه روز خوبو میسازم.
هر چقدر که میتوانید سفر کنید، چیزهای جدید یاد بگیرید،
کتاب بخوانید، یاد بگیرید از زندگی راضی باشید، ایمان داشته باشید. همین ها شما را در مسیر خوشبختی قرار خواهد داد.
برای این که زندگی رو بشناسی، دلت باید شبیه آسمون باشه. کسی که راز خوشبختی رو میدونه، میتونه بی نهایت مهربون باشه. همیشه بهترین ها رو برات میخوام، همین که حس کنم کنارمی شادم. دلم راست مثل ابر بهار میشه، اگه روزی به یاد تو نیفتادم. برای خوب بودم باید عاشق بود، باید فردا رو زیباتر تصور کرد. هوای لحظه ها رو تا نفس مونده، باید از عطر مهر و دوستی پر کرد. برای خوب بودن باید عاشق بود، باید فردا رو زیباتر تصور کرد. هوای لحظه ها رو تا نفس مونده، باید از عطر مهر و دوستی. تو که خوشحال باشی حال من خوبه، همش موسیقی احساس حرفامون. برای بغض و دلتنگی مجالی نیست، فقط آرامش و امید دنیامون. چه چیزی بهتر از این که نگاه ما به سمت روشنای قله ها باشه. مسیر مهربونی خیلی کوتاهه، اگه یاد خدا همراه ما باشه. برای خوب بودن باید عاشق بود، باید فردا رو زیباتر تصور کرد. هوای لحظه ها رو تا نفس مونده، باید از عطر مهر و دوستی پر کرد. برای خوب بودن باید عاشق بود، باید فردا رو زیباتر تصور کرد. هوای لحظه ها رو تا نفس مونده، باید از عطر مهر و دوستی پر کرد.
سی و دو.
دوباره رنگ پاییزی نشسته تو فضای شهر، منو یاد تو میندازن تموم نیمکتای شهر. منو یاد تو میندازه دوباره نم نم بارون، تموم خاطراتم رو به زیر چتر برگردون. خدا حافظ، خدا حافظ، تمام آرزوی من سلام. پاییز دلتنگی که برگشتی به سوی من. خدا حافظ، خدا حافظ.
بارونه، صدای خشخش برگا تو گوشه این خیابونه.
خدا در مکانهای دور از انتظار، به دست افرادی دور از انتظار و در مواقعی تصور ناپذیر معجزات خود را به انجام می رساند. برای آن مهربان توانا غیر ممکن وجود ندارد. همیشه و همیشه امیدی هست. خدا نگهدار.
شب شما به خیر و نیکی. خدا قوت میگم به همتون و امیدوارم که این ساعات و لحظات شامگاهی رو به خیر و نیکی بگذرونید. همراه شما هستیم با برنامه رادیو جوان و برنامه بعدی رو به عنوان شمارش معکوس تقدیمتون میکنیم.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن، یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داری. شمارش معکوس.
به نام خدا. سلام، شمارش معکوس از شبکه رادیویی جوان همین لحظه آغاز شد. شمارش معکوس برنامه است برای رسیدن به جامعه‌ای آرمانی بر مبنای آموزه‌های اسلامی ایرانی. این برنامه حاصل تلاش من، لاله اکبری و همکارانم، مجتبی امیری به عنوان تهیه کننده و نویسنده، لیلا طاهری گزارشگر، بابک شکری هماهنگی، صدا بردار روشنک بهرامزاد و بهار گیبیان ویراستار. روزی رو که پشت سر گذاشتیم 13 آبان روز دانش آموز بود. درباره چرایی نامگذاری این روز و سیر تاریخی و تحلیلی اون زیاد شنیدیم و این رو هم میدونیم که این روز به ما یاد داد که رشد فکری و